بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول براءت، استاد احسنی، تاریخ 23 شهریور 1400، صفحه 32.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أول صبحي وروز هفتم ماه صفر و روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، به قولی که بعیدم نیست قول قوی تر نسبت به 28 صفر باشه، اون روز رو تسلیت عرض میکنیم خدمت عزیزان و انشاءالله در دنیا و آخرت با اهل بیت علیهم السلام محشور باشه. این روز هفتم صفری که قدیم بین علما رایج بوده که به عنوان شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در این روز روزه برگزار می شده و عزاداری انجام می شده. حالا طبق نقلی هم تو بحث نقل ها روز میلاد امام کاظم مثلا مفصل بحث کردن جای خودش، که از نظرش و تاریخی بحث این که میلاد امام کاظم در این روز باشه شاید بشه اطمینان داشت که این روز درستی نیست، تاریخ درستی تعیین نشده. حالا جای خودش باید بحث بشه، به بحث مفصلی راست اعتمادش رو ببین حضرت استاد داشتن و فصل یه زمانی در این باره بحث کردن، شواهد تاریخی و روایی متعدد کردن. این که روز مثلا این ایام شاه ولادت امام کاظم باشه ظاهرا درست نیست. خب حالا به همین مناسبتی که روز شهادت امام حسن هست، اول باید به وجود مقدس آقا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض کنی و خدمت همه عزه گرامی که خدمت شد. و وارد بحث بشیم، اگر به یاد داشته باشید بحث ما در مورد این بود که در حدیث رفع مرفوع چیه. این بحث گره خورد به این که مالا یعلمون آیا مراد حکم اعمد حکم یا صرف موضوعه، به هم گره خورد. گرهش به این نحو بود، من اینو تکرار میکنم یاد اون بیاد، گرهش به این نحو بود که اگر در حدیث رفع خصوص مؤاخذه رفع شده باشه دیگه مراد از ما اعمد حکم نیست. چرا؟ چون مؤاخذه بر حکم اصلا مؤاخذه بر حکم معنا نداره، متعلق مؤاخذه اون چیزی که موجب مؤاخذه میشه فعل مکلفه نه حکم شرعی. بعد حالا بحث کردیم آیا در حدیث رفع خصوص مؤاخذه رفع شده تا بگیم حدیث رفع اختصاص داره به شبهات موضوعیه، یا در حدیث رفع اعم از حکم موضوع رفع شده تا شامل شبهات حکمیه هم باشه، عموم آثار تا شامل شبهات حکمیه باشه. آیا مرفوع عموم آثار، اشتباه گفتم، آیا مرفوع عموم آثار تا شامل شبهات حکمیه بشه. مؤیداتی بیان شد برای اینکه عموم آثار، مؤیداتی بیان شد برای اینکه خصوص مؤاخذه است. حالا یه اشکالی مطرح شد جلسه قبل که اگر در حدیث رفع عموم آثار مرفوع باشه لازمش تخصیص اکثره. چرا؟ چون مواد متعددی رو میدانیم که این موارد مرفوع در شریعت اسلام نیستن. مثل چی؟ مثل اون احکامی که موضوعشون در موضوعشون نسیان و علم و جهل و خطا و نسیان رو ببخشید جهل و خطا و اینها اخذ شده. موضوعاتی که مثلا گفته هر کسی در نمازش سهو کرد سجده سهو انجام بده، خب قطعا اینا با حدیث رفع رفع نمیشه، اینا باید تخصیص بخوره. یا گفته هر کسی در نماز شک کرد بین 3 و 4 نماز احتیاط بخونه، این قطعا با حدیث رفع مرتفع نمیشه، اینا باید تخصیص بخوره. یا آثار عقلی و عادی، آثار عقلی و عادی رفع نشدن، بلوجدان میبینیم رفع نشدن. آقا کسی شراب بخوره مست میشه بلوجدان، ولو جاهل باشه به اینکه این شرابه، ولو شک داشته باشه، ولو ناسی باشه، ولو خطا باشه، بلوجدان اتفاق میفته. پس آثار عقلی و عادی هم قطعا مرفوع نیستن، اینا باید تخصیص بخورن. اگر مراد مرفوع در حدیث رفع عموم آثار باشه، باید این موارد تخصیص زد و این لازمش تخصیص اکثره و تخصیص اکثر قبیل. لا جرم مجبور میشیم بگیم که مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه است. این اشکال بود. مرحوم شیخ در پاسخ فرمود چی؟ مرحوم شیخ در پاسخ فرمود این اشکال ناشی از نفهمی، حالا شوخی بخوام بکنیم، ناشی از اینه که دقیق معنای حدیث رفع رو شما متوجه نشدید. اگه معنای حدیث رفع رو دقیق متوجه میشدید دیگه این اشکال رو مطرح نمی کردید. برای توضیح اومدن یک تقسیم بندی رو ارائه میدن، میفهمد آثاری که بر عناوین مرتب شده از سال خارج میشه، یا در موضوع اون آثار جهل یا خطا یا نسیان و مانند اینا اخذ شده و در خصوص این فروض اثر رو مترتب کرده، مثل نماز احتیاط که در موضوع شک اخذ شده بود، هر کس شک کرد بین 3 و 4 بنای بر 4 بذاره، یه رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نشسته بخونه، موضوعش اصلا شک. یا مثل سجده سهو، هر کس فراموش کرد در نماز مثلا تشهد بخواند، بعد از نماز 2 رکعت سجده سهو به علاوه قضای اون تشهد فراموش شده، مثلا موضوعش چیه؟ سهو. یا دیه، موضوع دیه چیه؟ قتل خطاست. اگه کسی قتل عمد کرده باشه که موضوعش دیه نیست، حکمش قصاصه، موضوعش اصلا قتل خطاست. تو این موارد اساسا حدیث رفع ناظر این به این موارد نیست تا شما بگید اینا خارج میشه لازمش تخصیص اکثر میشه. چرا ناظر نیست؟ توضیح دقت کنید، دیروز توضیح دادم، امروز میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم. دیروز فقط خیلی جزئی و فقط اون به قول معروف جزئی نگفتیم، کلی گفتیم، میخوایم الان ریستر توضیح بدیم. میگیم این موضوع این آثار دقت کنید، موضوع این آثار مثلا نسیان، میگفتیم چی؟ من نسیت تشهد به صلاة فعلیه سجدته سهو، درسته؟ موضوعش نسیان مثلا، یا موضوع شکه، یا موضوعش خطاست، هر کدوم از این احکام با هم متفاوته. وقتی موضوع در این احکام نسیان بود، پس نسیان میشه موضوع احکام. یک. دو، موضوع در رتبه علت برای بود، یعنی چی؟ یعنی محقق بود. اگه موضوع بیاد حکمم میاد دیگه، حکم مترتبه بر موضوعه، موضوعیات حکمم بیاد. پس حکم در رتبه علت برای موضوع، در رتبه علت برای حکم و محقق حکم. از طرف مقابل اگر بگیم نسیان موجب میشه این حکم مرفوع بشه، یعنی چی؟ یعنی نسیان رافع حکم هست. این فرضی میشه دیگه، یعنی اگر گفتید نسیان باعث میشود که این حکم برداشته بشه، یعنی نسیان رافعه و این تناقضه، یعنی نمیشه هم نسیان هم محقق حکم باشه هم بگید رافع حکم باشه، اصلا تناقضه، قابل جمع نیست. از این که شما بگید حدیث رفع شامل این موارد اساسا مستلزم تناقض جائز نیست، تا شما بگید حدیث رفع شامله، حالا چون خارجن میدانیم تخصیص میزنیم، اصلا اون وقت به تخصیص نمیرسه. از ابتدا حدیث رفع شامل این امور نیست. روشن؟ این اول. مورد دوم، جایی که در موضوع آثار عدم خطا، عدم نسیان، عدم جهل، عدم استرار، عدم اکراه، اونایی که تو حدیث رفته، اینا چی شده؟ اولی چی بود؟ اونهایی که در موضوعشون وجود خطا، وجود نسیان، وجود جهل عرض شده. دومی اونجایی که در موضوع اون اثر عدم نسیان، عدم خطا، عدم جهل عرض شده. میگیم حدیث طرف ناظر به این امور هم نیست، اساسا شامل این امور نیست. چرا؟ چون رفع یعنی چی؟ اساسا اینو جلوتر میگیم. رفع معنی اینه که آقا برداشتن، یه چیزی باید باشه تا برداره، درسته؟ رفع یعنی برداشتن دیگه، باید یه چیزی وجود داشته باشه تا اون برداشته باشه. در حالی که تو این ادله وقتی اومده قید زده که اگر کسی ناسی نباشد، کسی جاهل نباشد، حکمش اینه، اساسا حکم نسبت به ناسی شمولی نداره. از ابتدا حکم مقیده، از ابتدا حکم مختص به عالمه. وقتی از ابتدا حکم مختص به عالم بود، اساسا نسبت به ناسی، نسبت به شاک، نسبت به مخته، این امور حکم شمولی ندارن. تا شما بیاین به واسطه حدیث رفت بردارید، دیگه برداشتن معنا نداره، مثلا در بر نمی گرفت که شما بخواید برش دارید. پس میگیم اگه در موضوع آثار عدم اخذ شده باشه، حدیث رفت ناظر به رفع این آثار نیست. چرا؟ چون بدون نیاز به حدیث رفت، به نفس همین ادله، این آثار برای صورت خطا یا نسیان یا جهل ثابت نشدن تا نیازی به رفعشون باشه. رفع معنی برداشتنه، باید یه اثری ثابت شده باشه یا حداقل مقتضی ثبوتش وجود داشته باشه. اینو جلو توضیح میدیم، صبر کنید، حالا بعد از این متن توضیح میدیم. حداقل اقتضا وجود داشته باشه، نه که اساسا دلیل خودش تصریح کرده که نیست. حکمی که دلیل داریم شامل ناسی نمیشه، خب دیگه حدیث رفت میخواد چی رو برداره؟ چیزی وجود نداره که برش داره، پس حدیث رفت ناظر به اینها نیست. صورت سوم کجا؟ صورت سوم اونجایی که موضوع این آثار شی باشه بدون در نظر گرفتن نسیان و عدم نسیان و خطا و عدم خطا. کمایی که مثلا دیروز مثال زدیم، من فاتت و فریضتون فعلیه القضا. آقا تو منفاتت ها نگفته منفاتت ها و ها و شاک کن، اینو نداره که. نگفته منفاتت ها و ها و عالمون، اینو هم نداره. نقید عالم داره، نقید شاک مطلق. تو این موارد حدیث رفت میتونه ناظر به اونها باشه. پس حدیث رفت ناظره به اون آثاریست که موضوعشون مطلقه، قید عدم و قید وجود نداره، عدم خطا وجود خطا، عدم جهل وجود جهل، این قید نداره. خب این صورت است. تا اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ این حرفا رو برای چی زدیم؟ جایگاه این حرفا برای چی بود؟ آیا رجبی اشکاله چی بود؟
بخواهیم ها بود که اگر خطا و نسیان اینها شما میدید و عکس رفت برداشته شد. خب ما خیلی جا ها میدید که در صورت خطا و نسیان هست، بازم باید و شخص
مطلبتا بچه رفت نداره. اگه شما میخواهیم
اونها رو
دوباره از دیگه تخصیص بدونید، اشباز رفت تخصیص اکثر، یعنی یه کلمه ما بخواهیم بگیم یه تخصیص اکثر بگیم دیگه بقیهش میرسه. لازمه اشکال تخصیص اکثر، قبول؟ درست فهمیدید؟ نه درست فهمیدید، توضیح دادی فقط. من درست فهمیدید، توضیحتونم کامل بود، فقط من یه کلمه میخواستم. تخصیص اکثر، اشکال تخصیص اکثر بود، قبول؟ ما گفتیم که آقا اساساً حدیث رفت شامل این برخی از امور نیست، به قولای حقیقت که اینجا نوشته تخصصاً اینا خارجن. اون مواردی که در موضوعشون جهل اخذ شده یا اون مواردی که عدم جهل اخذ شده اساساً تخصصاً از حدیث رفت خارجن. وقتی تخصصاً خارج بودن شمولی ندارن که بحث تخصیص مطرح بشه، تخصیص اکثر بشه.
یه اشکال دیگه ای بله
بحث جدیده
من دارم چرا نیست میکنم که یه تعارضی رو کنم حتی در اخوان
اونجا که
موضوع در اینشون
سهر
یا خطای عقص شده باشه
تعارض
میبینی
چرا؟ شمولش تناقضه پس شامل نیست شمول حدیث رفع نسبت بین آثار مستلزم تناقض پس شامل نیست
اگه ما بخوایم بگوییم که از حدیث رفع برداشت بکنیم که موضوع خود خطا و نسبت به عقص
میشه ببینید تو موضوع ثبوتی و واقعیشون باید عقص بشه اما تو موضوع اثباتیشون نباید عقص بشه از اثباتی و ثبوتی و تفکیک کنیم ببینید شما اگر به واسطه حدیث رفع بیاین خطا رو بردارید لاجرم اومدید گفتید این حکم بعد از اینکه نگاهش کردیم با حدیث رفع و با حدیث رفع جمعش کردیم اختصاص پیدا میکنه به عالم لاجرم بعد بگید حالا یا تو مرحله تنجز تو مرحله فعلیت حالا اونجای بحث داره خیلی بحث مفصلی هم داره نمیخوام اونو وارد بشم اما بالاخره در یکی از مراحل تکلیف بلو در مرحله تنجز باید حکم اختصاص پیدا کنه به کی؟ به حاله اما بعد از مقایسه با حدیث رفع و جمعش با حدیث رفع شما وقتی جمع بکنی بین حدیث رفع و اون من فاتت و صلاتون فعله این قضا لاجرم این اتفاق میفته ما داریم میگیم که آقا اگر در مرحله قبل از جمع با حدیث رفع خودش از ابتدا این قیدو داشته باشه دیگه تعارضی شکل نمیگیره که ما جمع کنیم این حکم خود به خود مختص به عالم هست داریم نمیگیم خود به خود مختص به عالم هست وقتی این حکم خود به خود مختص به عالم بود یا این حکم از ابتدا مختص به جاهل دو طرفش دیگه دو طرفش رو داشته دیگه حکم خود به خود مختص به جاهل بود خب اگه حکم مختص به جاهل بود شما با حدیث رفع بخوای اون حکم رو از جاهل برداری لازمش لغویت اون دلیل اینطوری هم میتونی توضیح بدی چرا چون اون دلیل داره میگه هر کس هر کس این دلیل دیگه و یه تعریف دیگه است
یعنی
مرجع
بده
چی
قبول کردی حالا تعارض رو میده یا هر چیزی بده من
مرجع بده که لغویت دیگه از دلیل این مرجع من توضیح دومی کردم گفتم به عنوان مرجع شد درست اما به عنوان تناقض چه به عنوان تناقض توضیح داد یعنی گفته چی؟ گفته همین توضیح نشتیم دیگه گفتیم که آقا اینجا موضوع حکمه وقتی موضوع حکم محقق حکمه وقتی محقق حکم نمیتونه رافع باشه چرا اینو داریم میگیم؟ چون دلیل اون اثر شمولش نسبت به ناسی ثابت شده است نسبت به شاک ثابت شده است این ثابته این واضحه جای تردید نداریم تردید ما فقط در نهایه از حدیث رفعه باید حدیث رفع شامله یا نه چون تردید یه طرفیه این بر تردید داریم شامله یا نه میگیم اگر این شامل باشه تناقض پیش میاد پس شامل نیست چون اون طرف تردید نداریم واضحه شکی داشته
تناقض نوش
حالا تعبیر تناقض
یه دلیل نیست که دو تا دلیل
باشه دو دلیل باشه
خب باشه یعنی ما تو حالت عادی دو تا دلیل بیاریم که مثلا فلان چیز حرام است اینکه یه دلیل اینه که حرام اون رو تناقض و تناقض
چی اصلا تعارض یعنی تناقض تعارض یعنی دو دلیل مفادشون با هم تناقض داره
تعارض بود حیثیت دو تا دلیل
شما اینطوری بفرمایید اینطوری بفرمایید بگید که آقا تناقضی که شما تصویر کردید اساسا موضوع تعارض رو درست میکنه اینطوری بگید
بله.
چون در تعارض شرط اینه که دو دلیل مفادشون با هم تناقض داشته باشه وقتی میگید دو تا دلیل با هم تعارض داره که مفادشون تناقض داشته باشه پس تناقضی که شما تصویر کردید ثابت نمی کنه حدیث رفع شامل نیست ثابت می کنه حدیث رفع با اون ادله تعارض داره حالا تعارض داشت باید مرجع پیدا کنی برای تخصیص هر مرجعی هم پیدا کنی میشه تخصیص همون بحث تخصیص اکثر پیش میاد به اینجا میرسه دیگه این تعبیر تعبیر بهتریه اگه این تعبیر خب این تعبیر البته با اون حرفی که زدم میشه پاسخ داد اینطوری پاسخ بدیم که آقا اون بحث تعارض وقتی شکل میگیره که احتمال کنار گذاشتن هر یک از دو دلیل وجود داشته باشه بتونی دلیل اول رو به واسطه دلیل دوم کنار بذاری یا دلیل دوم رو به واسطه دلیل اول کنار بذاری، یعنی حجیت اینها هیچ کدام ثابت شده نباشه، هر کدام احتمال کنار گذاشتن داشته باشه. اما تو بحث ما مسلماً اون دلیلی که موضوعش خصوص شک قابل کنار گذاشتن نیست به واسطه حدیث میدونیم، به هر حال باید اون عمل کنیم. فقط بحث ما اینه که به اون عمل میکنیم از باب تخصیص عمل میکنیم یا تخصص هم خارجه، فقط بحث ما این بود. اما به هر حال باید به اون عمل کنیم. همین نشون میده که حدیث رفع رو باید یه جوری معنا کنیم که شامل اون نباشه، یه قرینه خارجی اینطوری میتونیم بیاریم. بله این میخواد
حکم
دیگه
رو اینو
رو
فرض داره واقعا فرض نیست چون محقق حکم یعنی چی از خوشو
سن موضوع رو آره. مطرح شدن بکنه، نه مطرح شدن نیست، زمینه ثبوت نه موضوع وقتی بی موضوع نه خیر موضوع یعنی اگر بیاد حکم قطعا میاد فعلی میشه اصلا با وجود
زمینش
فراهم
کنه که
اشاره
اون
که
نسبت
به
اون بده.
من نمیفهمم زمینه یعنی چی.
موضوع یعنی که تو موضوع داشت اشاره نمی‌کنه.
نه این شما موضوع رو شما دارید اشتباه تصور می‌کنید. ببینید ما موضوع مراد از موضوع همون موضوع و محمولیه که تو قضیه قضیه حملیه میاد. مراد موضوع اونه. در قضیه‌ای که حکم بیان شده. حکم به عنوان یه قضیه خبری حملیه بیان شده دیگه. من فاتت و صلات علیه القضا به اون قضیه حملیه بیان شده. و وقتی به اون قضیه حملیه بیان شده فرضم اینه که این دلیلی که این قضیه رو بیان کرده خبر معتبری، فرضم اینه که از نظر دلالت حجته. وقتی از نظر دلالت، از نظر صدور، از نظر جهت صدور اعتبار داشت، پس حکم ثابت میشه. وقتی حکم ثابت شد موضوع هر وقت تحقق پیدا کرد حکم فعلی میشه. یعنی هر وقت نسیان در خارج تحقق پیدا کرد اون بحث سجده سهو هم میکنه، درسته؟ پس مراد ما از موضوع اون چیزی نیست که شارع امکان دارد زمینه ایجاد کند. مراد ما از موضوع یعنی موضوع در قضیه حملیهی که حکم رو بیان کرده، و قطعا موضوع در قضیه حملیهی که حکم درش بیان شده در صورت تحقق حتما حکم رو به دنبال خودش داره، نه اینکه زمینه ی تحقق، نه حتما حکم رو به دنبال خودش داره.
چرا اینجوری به حکم موضوع نگاه میکنی؟ قبل از اینکه شارع نگاه به موضوع
برای
موضوع
وجود
داشت، من
نسیان پیدا میکردم
قبل اینکه شارع نگاه کنه حکم بده.
باش چه تاثیر داره؟ باش باش
وجود داشت شارع ارتباط به موضوع پیدا کرده
باش
حسابش حکم داده
داشته باشه. چرا حتی بحث ما داره
موضوع بوده
و اونم موضوع نمیگه به اونم موضوع نمیگه. ببینید مادامی که یه شی در خارج وجود داره اصطلاحی موضوع نمیگیم، حالا شما میخواین اصطلاح موضوع رو به کار اب نداره، مادامی که در خارج شیئی وجود داره که اون شی در قضیه‌ای که شارع حکم رو بیان میکنه موضوع برای محمول قرار نگرفته به این موضوع اصطلاحا نمیگیم. بله اصلا به این موضوع نمیگیم اصطلاح اصولی نمیگیم. حالا شما اصطلاح جدید میخواید عرض کنید بحث دیگه ایه. اساسا موضوعی که ما داریم میگیم موضوع در قضیه حملیه حکمه که حکم به عنوان محمول برش مترتب شده. حالا بریم جلو، بریم جلو، حالا خیلی گیر نده، دقت کنیم، ادامه بدیم. تو اون اشکال تخصیص اکثر مطلبی که گفتیم چی بود؟ یکی از اون مطالبی که گفتیم، گفتیم آقا قطعا آثار عقلی و عادی مرفوع نیستن، پس اونها تخصیص میزنیم. اون تخصیص اکثر داشتیم توضیح میدادیم دیگه. میایم اینجا هم اشکال رو جواب میدیم که اساسا حدیث رفع ناظر به آثار عقلی و عادی از ابتدا نیست. به قول رفقا تخصصا از حدیث رفع خارجند. چرا؟ چون میگیم آقا حدیث رفع ظهورش اینه که داره حکم شرعی بیان میکنه، ظهورش نیست که خبر میده از یه واقعی خارجی، ظهورش اینه دیگه، ظهورش اینه در مقام بیان حکم شرعیه. خب در مقام بیان حکم شرعی پس شارع به ما و شارع میتواند اشیایی رو رفع کنه که ثبوتشون و جعلشون در حیطه اختیارات و شرعیات باشه، در اختیار در حیطه وظایف شارع به ما و شارع باشه، و آثار عقلی و عادی جزء مجعولات شرعی نیستند تا رفع شاملشون باشه. بله، اگه حدیث رفع یه امری بود به عنوان یه خبری بود که اینجا پیامبر داشت خبر میداد از یک ماهیتی که در خارج داره اتفاق میفته، یا یه خبری بود از اینکه خداوند در آینده مثلا میاد چیکار میکنه، در آینده میاد با دخل و تصرف در خلقت کاری میکنه که مثلا جهل از جامعه برداشته بشه، کما که مثلا تو بعضی اخبار داریم حالا چقدر صحت و سقمش، که مثلا در زمان حضرت حجت اتفاق میفته که مثلا عقول همه کامل میشه به عنوان یه دخل و تصرف در تکبون تکبیر. حالا قبول کنیم یا نه سعی ندارم، اگه این بود اب نداشت، اما فرق اینه که حدیث رفع ناظر به تکوین نیست، کما اینکه گفتیم بلوجدان خارجان ما داریم میبینیم جهل هست، نسیان هست، ما اول گفتیم دیگه، پس معلومه اینا ناظر به تکوین نیست حدیث رفع، ناظر به تشریعه، ناظر به شرعیاته، و در حیطه شرعیات رفع اون چیزی ممکنه که جعلش مشروعی شرعی باشه، مجعول شرعی باشه، پس اختصاص پیدا میکنه به مجعولات شرعیه. این اشکال تفسیر اکثر هم از این ناحیه پاسخ داده میشه. اینم نتیجه چی شد؟ نتیجه شد تنها آثار شرعی که در موضوع این آثار نسیان و عدم نسیان یا خطا و عدم خطا، وجود و عدم اخذ نشده باشه، به واسطه حدیث رفع رفع میشه. و همین دلیل تقدیر گرفتن امور و آثار در حدیث رفع مستلزم تخصیص اکثر نخواهد. ببینیم متنو، اگه نکته هم رفقا دارن، رفقایی که در منزل تشریف دارن و خدمت شد. صفحه چند بودیم؟
32.
فعلم، خواهش میکنم آقای خلیلی، فعلم انه اذا بنا اینو، همین جایی دیگه است. آن رفقا دارم به گلت میخندن خلیل. خب دقت کنید، فعلم انه اذا بنا اینو، شما یعنی هر عمل اینجا انجام بدید، چون من در ویدیو پروژکتور هست همه رفقا ملاحظه میکنن دیگه، من دارم اعلام میکنم به رفقا در منزل حواستون جمع باشه. فعلم انه اذا بنینا على رفع عموم الاثار، اگه بنا بذاریم بر رفع عموم آثار، فلیس المراد منها، مراد بها الاثار المترتبه على هذه العنوانات من حيث هي، مراد به این عموم آثار آثاری که مترتبه بر این عنوان از به خودی خود هستن نیست. یعنی چی؟ یعنی اون آثاری که در موضوعشون شک عرض شده، یا اون آثاری که در موضوعشون مثلا نسیان و خطا و اینها اخذ شده، اون قسم اول داره میگه. از لا یعقل، معقول نیست رفع آثار شرعیه مترتب بر خطا و نسیان من حیث حاضر ایمانه. ببینید یه دقت کنید، میگه معقول نیست رفع آثار شرعیهی که بر خطا و نسیان مترتب شدن و رفعشون از حیث خود همین دو عنوان باشه، یعنی رافع خود نسیان باشه، رافع خود جهل باشه. بله، اگه فرض کنیم شارع حکمی رو برای ناسی جهل کرد، اما به واسطه یه حرج رفعش کرد، چون حرجی شد برداشت، اب نداره، مثلا تضاد و تناقضی در کانی. آقا هر کسی که فراموش کرد مثلا کاری رو انجام بده باید قضا بکنه، بعد بنده خدای اینقدر فراموشیش زیاد شده، اعمال قضاش اضافه شده، شارع میگه چون حرجی حالا تو اب نداره، این اب نداره، این تناقض نداره. اما بگه هر کس فراموش کرد نمازش رو قضا کنه، بعدم از اون بر بگه هر کس فراموش کرد نمازش قضا نمیخواد، این تناقض دیگه. پس از حیث دو این دو عنوان ممکن نیست که وجوب الکفاره المترتب علی قتل الخطا، وجوب سجده سهو المترتب علی نسیان بعض الاجزا. حالا زیدش بحثایی داشتیم مرفقا، اینم کناری زمینه کنید انشاءالله حله. این قسم اول. ولیس المراد ایزن رفع الاثار المترتبه علی الشیء به وصف عدم، اونایی که در موضوعشون عدم الخطا افسده هم حدیث رفع ناظر به اونها نیست، تخصصا از حدیث رفع خارجن، مثل من تعمد الافتار فعلیه کذا، تعمد مقابل خطاست دیگه، یعنی عدم خطا عکس شده. خب چرا؟ لأن هذا الاثر يرتفع بنفسه في صورت الخطا، چون این اثر در صورت خطا به واسطه همین دلیل به خودی خود مرفوع هست دیگه، وجودی نداره که حدیث رفت بخواد برش داره. حدیث رفت اون اثری رو که لولا حدیث رفت، دقت کنید، اگر لولا حدیث رفت اثری وجود داشت حدیث رفت برش میداره. اما این آثار اگه حدیث رفت هم نباشن نیستن، چون دلیلشون اختصاص داره به تعمد. و هم دو، بل المراد، قسم سوم مراده، ان الاثار المترتبه على نفس الفعل لا بشرط، اونجایی که اثر در موضوعش لا بشرط از خطا و عمده.
بحث عدم
خطا
رو برای چی بود؟
چرا؟ تصور میشه شما فکر میکنم بعضی با حدیث رفت برداشته شده، خواهی میگه نه، یه توهمیه بگم خیلی به قول شما روشن و واضحه، یه توهم ایجاد شده، میخوام توهم رو. مراد چیه؟ آثاری است که مترتب شده بر نفس فعل لا به شرط خطا و عمد، یعنی در موضعشون وجود و عدم اخذ نشده. اینا رو قد رفع ها شاره انزال کلفل ازا صدر ان خطا، اگه اینا خطایی صادر بشن شاره رفع میشه. ثم المراد داره میخواد چی رو بیان کنه؟ که بخواد بگه آثار عقلی و عادی منظور نظر نیست. دوره هی دایره رو کمتر میکنیم تا بحث تخصیص اکثر بطلانش واضح در میشه. ثم المراد بالآثار هی الآثار المجهوله الشرعیه، مراد آثاری است که جعل مجهول شرعی باشه، التی وضعها الشارع، آثاری که شارع اونا رو وضع کرد. چرا؟ لأنها هی القابله للارتفاع برفعه، چون این آثار قابلیت ارتفاع رو دارن برفعه، به قول معروف به چی بزنیم؟ لعنه ها، به رفع مثلا نسیان یا به رفع مثلا خطا، به رفع اون عناوینی که در حدیث رفع بیان شده، اینا قابلیت ارتفاع داره. چرا قابلیت توضیح دادیم؟ این توضیحش خیلی مهمه، دقت بکنید، چون دلیل در مقام چیه؟ در مقام بیان حکم شرعیه، حدیث رفع در مقام بیان حکم شرعیه، در مقام بیان تکوینیات اخبار از تکوینی اونها نیست. اگر روایت در مقام اخبار از تکوین بود میگفتیم آقا تکوینیات هم رو خدا برداشته، یا اگه برنداشته در آینده برمیداره. مثلا تو بحث دعا صدقه، مثلا شما وقتی میگی صدقه دفع بلا میکنه، خب این چیه؟ این در مقام بیان یک امر تکوینیه، یعنی شعاره اگر یک مکلفی صدقه بده میاد در تکوین دخل و تصرف میکنه و بلایی که قرار بود متوجه او بشه رو جلوگیری میکنه. تو صدقه اینطوریه دیگه، دخل و تصرف در تکوینه. اما این حدیث دخل و تصرف در تکوین نیست. چرا؟ چون گفتیم بلوجدان خطا وجود داره، بلوجدان جهل در امت وجود داره، پس معلومه در مقام دخل و تصرف در تکوین نیست. خیلی مهمه، نکته مهمی باید بهش دقت داشته باشید. اما مالم یکن به جعله من آثار عقلیت و عادیه، اون چیزایی که به جعل شاره نیست، آثار عقلی و عادی، که آثار عقلی و عادی از امور تکوینی هست در مقابل امور تشریعی هست دیگه، تکوینه دیگه. فلا تدل الروایه على رفع، روایت نازل به رفعشون نیست. ولا، اینو دقت کنید، ولا رفع الآثار المجهوله المترتبه علیها، آثار عقلی و عادی رو بر نمی داره، آثار شرعی که مترتب بر آثار عقلی هستن هم بر نمی داره. اینو میشنوید یاد چی میافتید؟ یک کلمه توضیح نمیخوام بدید، یک کلمه یاد چی میافتید؟ رفقا این حرفه، ولا رفع الآثار المجهوله المترتبه علیها، یه بحث تو بحث استصحاب داریم، تو تنبیهات استصحاب، تو بحث استصحاب یه کلمه اونجا هست، خیلی اونجا به کار میره، بگیم این استصحاب حجت نیست، معتبر نیست. چرا؟ اصل بگید اصل شما که عمل میگی جمع بندی بگید رفقای در منزل اصل درست بلند مثبت اصل مثبت اصل مثبت این بود دیگه تو اصل مثبت میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا اصل عملی تنها میاد احسن تای خلیلی بعد از اینکه ما گفتیم که نوشتی یا قبلش نمیدونم اما احسن تا اصل مثبت تو اصل مثبت میگفتیم که اصل عملی تنها میاد در حکم شرعی در حکم تصرف میکنه احسن تا یعنی بعد از اینکه شما استصحاب و جاری کردید استصحاب اثر شرعی بدون واسطه رو ثابت میکنه آثار شرعی با واسطه امر عقلی و عادی ثابت نمیشه اصل مثبت میگن یعنی ثبوت آثار شرعی با واسطه امر عقلی و عادی رو اصطلاحا بهش میگن اصل مثبت و میگن حجت و معتبر نیست اینجا هم همینه یعنی میخواد بگه بحث اصل مثبت رو درسته تو استصحاب خیلی پر و بال بهش میدن تو استصحاب به عنوان یه تنبیه مستقل بحث میکنن اما اختصاص به استصحاب نداره اصل مثبت یه حرفی است که در تمام اصول عملیه حتی براءت هم جاری یعنی در براءت به واسطه یه حدیث رفع فقط آثار شرعی بدون واسطه رفع میشه آثار شرعی با واسطه امر عقلی و عادی رفع نمیشه چرا؟ چون این آثار شرعی با واسطه امر عقلی و عادی اگر بخواد رفع بشه باید موضوعشون مرتفع بشه موضوعشون امر عقلی و عادیه و این موضوع امر عقلی و عادی در حیطه شرعیات نیست تا قابلیت رفع داشته بشه مستقیم بخواد برداشته بشه این خلاف ظاهر دلیله چون ظاهر دلیل اینه که داره میگه اثر خود نسیان رو برمیدارم نه اثر اثرش رو ظاهر دلیل اینه دیگه رفع نسیان یعنی اثر نسیان نه اثر اثر نسیان پس ظاهر دلیل رفع اثر بدون واسطه است پس حدیث رفع خودش نمیتونه موضوع این آثار واسطه هم که امر عقلی و عادی هست امر عقلی و عادی هم که حدیث رفع مستقیم امر عقلی و عادی رو نمیتونه برداره درسته امر عقلی و عادی اثر بدون بگید واسطه هست اما حدیث رفع گفتیم در حیطه شرعیاته پس اشکال اینه من اینو بیشتر بخوام توضیح بدم یه ذره بعد نگاه می‌کنیم آیه به قول ما جوابی به خصوص از اول خوابش میاد من اینو بخوام توضیح بدم لازمه توضیح این انقلیه که گفته شیخ یعنی همین توضیحی که من میدم در حقیقت انقلیه که شیخ هم میگه توضیح میده یک جا ببینید ما تو انقل اینو گفته گفتید آقا شما میخواید در بحث مثلا چی رو بگیم به اون بحث بحثی رو بگم شما مثلا دارید که آقا نسیان مثلا شب در صلات چی؟ آبی نیست آبی نیست نشان دیگه مشکل داره سبز ببینی شخص رو در نظر بگیری از روی فراموشی با لباس نجس نماز یا نمیدونه لباسش نجسه با لباس نجس نماز خب این شخص شرط نماز که طهارت ساتر باشه رو رعایت نکرده اما به خاطر نسیان یا به خاطر جهل درسته چه بحثی مطرحه که آیا حدیث رفع شامل این موارد هم میشه یا خب اینجا گفتن چی؟ گفتن که آقا یا شما میگید شرط صلات طهارت ساته درست شرط طلا طهارت ساتر دیگه، ساتر لباسی که میشه باید طاهر بشه. خب اگر نجس باشه در صورت نجاست ساتر، اگر ساتر نجس باشه نماز باطل. قبوله؟ اگر ساتر نجس باشه نماز باطل. بطلان به چه معنی؟ بطلان چه معنی میکنن؟ بگیم معنی بطلان چیه؟ رفقا بگم اعتقاده اثرشه. خود بطلان به چه معنی؟ اینطوری میگم عدم مطابقت مطیوبه با عملی که انجام دادی با اون چیزی که خدا گفت انجام بده یکی نیست. خدا گفت با لباس پاک نماز بخون، تو چیکار کردی؟ با لباس نماز نجس نماز خوندی. پس مطیوبه با مأموروبه مطابقت. خب این عدم مطابقت مطیوبه با مأموروبه چی برش مترتب میشه؟ حکم شرعی که برش مترتب میشه چیه؟ وجوب اعادت. وجوب اعاده حکم شرعیه، یعنی میگه اگر نماز باطل بود اعاده واجب.
خب حالا میخواد بگیم حدیث رفت به این موارد چکار کنه؟ به این موارد بخواد بگیم آقا اعاده واجب نیست.
یعنی اگر کسی از روی احتیاط، یعنی میگه که ناسیه نجاست مثلا ساتر رفع نسیان، پس کسی که ناسی نجاست ساتر بود اعاده برش واجب نیست. اگه اینو بخوام بگیم به دو نه میتونیم حدیث رفع رو جاری کنیم. نحوه اول بیان بگیم که آقا حدیث رفع رافع بطلان نمازه. میگه اگر کسی نسیان کرد، فراموش کرد نماز، لباسش نجسه، نمازش باطل نیست.
وقتی نمازش باطل نبود نتیجه رفع بطلان میشه رفع وجوب.
اینطوری میتونید بگید؟
میتونید هم بگید که حدیث رفع رافع چیه؟
وجوب اعاده. یعنی محتقیم میاد وجوب اعاده رو رفع میکنه، نه اینکه بیاد بطلان رو رفع.
ولی هیچ یک از این دو بیان درست. چرا؟ چون میگیم بطلان امر چیه؟
عادی و تکمیلی. بطلان اساسا امر شرعی نیست.
بطلان یعنی چی؟
بگید. عدم مطابقت معتیوبه با مأموره. آقا عدم مطابقت معتیوبه و مأموره امر شرعی نیست، امر خارجی. شما مأموره به اون نگاه میکنی، عملی که انجام دادی نگاه میکنی، مقایسه میکنی، حکم شرعی که نیست. عدم مطابقت معتیوبه با مأموره یه امر خارجی و تکوینیه، مثلا امر شرعی نیست.
پس حدیث رفع نمیتونی امر عادی و تکوینی برداره تا نتیجهش بشه رفع وجوب.
این بیان اولش ده.
بیان دوم،
بیان دوم درسته یا نه؟ آیا رافع وجوب عاده هست یا نه؟
میگیم بیان دوم هم درست نیست. چرا؟ میگیم اینم درست نیست. وجوب عاده اثر بگید با واسطه است. با واسطه چی؟ امر شرعی.
وجوب عاده اثر با واسطه است، یعنی اول باید بطلان ثابت بشه تا بخواد وجوب عاده بیاد.
خب حالا اگر وجوب عاده اثر با واسطه است، رفعش به دو نحو میتونه تحقق پیدا کنه. یا به واسطه رفع امر تکوینیه که این بالا گفتیم جای درست نیست،
چون حدیث رفع نمیتونه اون امر تکوینی رو برداره.
یا شما میخوام بگید مستقیم بر میداره، مستقیم برداشته میشه، یعنی شعار بطلان رو بر نمیداره، میگه آقا نمازت باطل، اب نداره، قبول. اما دست منه دیگه، من میخوام بگم تویی که نمازت باطله اعاده برات واجب نیست.
این حکم شرعیه دیگه. شارع میتونه هر کسی که نمازش باطل باشه رو وجوب عاده براش بیاره، میتونه به بعضیا که نمازشون باطله بگه عاده هست، این اشکال نداره، این از نظر عقلی هیچ اشکالی نداره. اما میخوام بگم خلاف ظاهر حدیث رفته. چرا خلاف ظاهره؟ چون حدیث رفت میگه چی؟ رفت نسیان یعنی چی؟ رفت دورشونه از سرش مستقیم نسیان، در حالی که این اثر با
حدیث رفت همچین ظهوری نداره، همچین ظهوری نداره که شامل تمام آثارش هایی حتی آثارش هایی بگست. وقتی میگه شعار من عملی که از روی نسیان انجام شده اثر شرعیشو برداشتم، یعنی اثر شرعی خودشو، نه اثر شرعی واسطه هم، ظهور رفع اثر شرعی عملی که از روی نسیان انجام شده، رفع بگید
آثار
شریعه بدون واسطه است، شامل آثار شریعه بدون واسطه نمیشه. بس مشکل اینو من میخوام همجا بگم، تو استصحابم حتما داشته باشید، مشکل اصلی در بحث اصل مثبت دلیل اثباتی، مشکل اصلی نیست دلیل استصحاب، دلیل براءت، اینا توانایی اینو ندارن. اگه تصریح شده بود در این دلیل ها که آقا من میگم رفت ولو آثار باباسته، ما حرفی نداشته، مشکل عقلی نیست، مشکل ظهوری و اثباتیه. این حتما تو یادتون باشه، بعدا تو استثابا به دردتون میخوره. خب چشم من روشن الان، البته من یه ذره دوره، نمیدونم میبینید یا نه، وبکم به دردتون میخوره یا نه. عکس میگیرم. خب بله سب کنید، اینو من باشه پاسخ میده، اینو جواب میده، اما پاسخش به اینا نیست. اینو میرسیم من باشه میگه آقا اینجا حرف شما همه اینا درست، مالا توی من هیچ حرفی نداره، اما شما گفتید که آقا حدیث رفت به خاطر آدر واجب هاش برای بیشتر نداره. کی گفت؟ یه راه سوم ما داریم که راه سوم هیچ یکی از مشکلات نداره. راه سوم چیه؟ رفت شرط تیت تواتر، اما خودش من تیت تواتر برد وجوب آدر برد نمیداره، بطلان برد نمیداره، شرطیت خواهی. اگه شرطیت طهارت برداشته بشه، شرطیت یه امر شرعیه دیگه، حکم وضعیه دیگه، وقتی شرطیت برداشته بشه نتیجه شرطیت چی میشه؟ میشه چی؟ میشه آقا مقید شدن مأمور رو به مقید بشه. یعنی دیگه میگه آقا کسی که ناسی باشد طهارت شرط نمازش نیست. وقتی این بشه نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه مطابقت مهدیوبه با مأمور به همون صحت باشه. نتیجه صحت چیه؟ عدم وجوب مشکل حل میشه، اون پاسخی که اونجا حل میشه. اما بالاخره اون اینجا رو من تا اینجا رو بیشتر برای این چی توضیح دادم؟ برای اینکه ماهیت اصل مثبت رو متوجه بشیم، ذیل همین مثالی که مرحوم شیخ اینجا بیان کرده ما این ماهیت براتون توضیح دادیم. روشن؟ حالا که اینو توضیح دادیم رفقا برید برگردید، وقت گذشته. من اول چی؟
ترسمه؟
ساعت چند؟ خب بس اینو من بخونم، صفحه برید جلو. آقا رفت آقا من الان بری صفحه 34 و نذیر و ذالک رو من الان توضیح چون دادم اونو بخونی، برمیگردی فردا نمیخونی. و نذیر و ذالک ما رو و ما یقال فی رد گفته شده در رد من تمسک
علا عدم وجوب اعاده تمسک کرده بر عدم وجوب اعاده، علا من صلا فی النجاسه، کسی که نماز بخونه در نجاست ناسیان، به عموم حدیث رفت. بعضی اومدن تمسک کردن به عموم حدیث رفت، گفتن اگر کسی از روی فراموشی با لباس نجس نماز خون، نمازش اعاده نداره. بعضی اومدن گفتن حرف اشتباه، رد کردن. چجور رد کردن؟ من بیان چی باشه؟ بیان رد باشه. چجور رد کردن؟ من ان وجوب الاعاده و امکان حکم شرعی، هرچند وجوب اعاده حکم شرعیه، تو این حرفی نداریم، الا انه مترتبون، این حکم شرعی موضوعش چیه؟ موضوعش مخالفت معتی و به با مأمور و به، الموجب لبقاء الامر الاول، که اگه مخالفت وجود داشته باشه اون امر اول هنو باقیه، تو باید اعاده کنی. بطلان مخالفت معتی و به با مأمور و به بطلان. وهیه هیه یعنی مخالفت، این همین بطلان. لیست من الاثار شرعی للنسیان، اثر شرعی نسیان که نیست، امر تکوینیه. وقد تقدم ان الروایه لا تدل على رفع الاثار غیر المجهوله، این دال بر رفع آثار غیر مجهول نیست، این غیر شرعی، غیر مجهول شرعی. ولل آثار الشریعت المترتب علیها، ناظر با آثار با واسطه هم نیست، یعنی وجوب آدم مستقیم نمیتونه مرفوع باشه، اون احتمال دوم. وجوب آدم مستقیم مرفوع باشه، چرا؟ چون میشه اثر شرعی با واسطه و حدیث رفع ناظر به رفع آثار شرعی با واسطه نیست، که وجوب اعاده فی مانند فی. این میشه اشکال. اون سهی که نوشتیم رده و یه رد دو، آقا این حرف درست نیست، نه اینکه درست نیست، ناقصه، شما یه جا رو نگاه نکردی، وگرنه اونایی که گفتی درسته، یا آقا رفع وجوب عاده مستقیما ممکن نیست، رفع بطلان هم که ممکن نیست، اینا درسته، اما یه چیز رو نگاه نکردی. چی؟ معتقدم فی نظیره من ان رفع راجون الی شرطیه طهارت لباس به نسبت به ناسی، یعنی شرطیت طهارت نسبت به ناسی رفع میشه. فیقال به حکم حدیث رب ان شرطیت طهارت شرعن مختصتون به حال ذکر، میگیم آقا شرطیت طهارت مختص به حال ذکر و التفات ذکر در مقابل نسی. فیستیر، حالا که شرطیت برداشته شد، پس صلات ناسی در نجاست مطابق با مأمور و به شد، وقتی مطابق با مأمور و به شد فلا یجب العاده. و کذالک الکلام فی الجزء المنسی، حالا تو مثال شرط گفتی، تو جزء هم همینه، یعنی کسی از روی فراموشی حمد و سوره نخونه، اونم اینن همینو میگیم، جزئیت حمد و سوره رفع شده. فتعمل، اینو روش تعمل کنید، فردا میخوام تعملم اینو نکته ای بگم. فتعمل که بحث داریم که آقا اساسا احکام وضعیه ای مثل جزئیت و شرطیت و اینها بل اتفاق جعل مستقل ندارن، انتظاریه، پس چی جو میخوان رفع بشه؟ اشکال اینطوری هست؟ حالا بعد از صحبت کنی فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فس جلسه بعد امروز نیست، تمامه؟ خب رفقا امروز